عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اعضای محترم گروه و عزیزانی که هم اکنون حضور دارند. این جناب سید حسن کاظم‌زاده هستم، کارشناس رشته علوم قرآن و حدیث. بحثی که امشب قرار ارائه بشه بحث گریزناپذیری سکولاریسم هست. اینکه چطور من با این گفتار امشب در خدمت شما هستم برمیگرده به مقاله‌ای با این عنوان که چند سال پیش، تقریبا 10-12 سال پیش، اون رو در انجمن اعوان یزد که یک انجوی فلسفی بود ارائه داده بودم. و تقریبا بعد از این چند مدت بعد من این گفتاری رو که اونجا ارائه داده بودم رو به صورت مقاله در آوردم، بازنویسیش کردم و در برخی از سایت ها و وبلاگ ها منتشر کردم. لذا چارچوب اصلی بحث من همون گفتار 12-13 سال پیش انجمن اعوان هست و همون نوشتاری هست که در همون زمان منتشر شد. تأکید میکنم چون مسئله سکولاریز برای من یک امر پایان یافته بود، یعنی مسئله بود که تکلیفش مشخص شده. از اون زمان تا کنون مطالعه جدیدی در این زمینه نداشتم جز کتاب از شاهد قدسی تا شاهد بازاری دکتر سعید حجاریان که کتاب بسیار ارزشمندی هست. قبل از ورود به بحث یه نکته پیرامون دین و دیانت میخواستم عرض کنم خدمتتون. متاسفانه دین و دیانت از دو سوی در ایران مظلوم واقع شده. ابتدا از سوی حاکمیتی که حاکمیتی که از دین بهره برداری کرده و به دلیل ناکارآمدی این حاکمیت مورد غضب و نفرت عمومی قرار گرفته، و دوم توسط بسیاری از مردم چون عدم کارایی حاکمیت دینی را دیدن اون رو به حساب دین ریختن گذاشتن و به دین تسری دادن. لذا مواجهه با دین نه مواجهه عقلانی که مواجهه مبتنی بر به اصطلاح حب و بغض در ایران هست. اندک مدتی که در قم بودم در خدمت بعضی از اساتید حوزه علمی قم بودم، از جمله آیت الله مصباح یزدی. از جمله کلمات قصاری که از جناب آقای مصباح شنیدم یکی این بود که بسیاری از بیدینی ها در جامعه معلل هست، مدلل نیست، یعنی دلیل عقلی و منطقی نداره که اگر داشت خوب بود، ولی معلل هست. مثلا رفتار ناشایستی، ناکارآمدی رو ما میبینیم به حساب دین میریزیم و این علتی میشه برای بیدینی ما، یعنی یه علت روانی، اجتماعی یا تاریخی داره، دلیل نداره، مدلل نیست. متاسفانه باید عرض کنم که در اکثریت مردم مواجهه با دین یه مواجهه عقلی و علمی و پژوهشگرانه نیست و نقدها همه بر اساس حب و بغض هستن. حالا همه نه، ولی خب غالب نقدها اینجوری من دقت کردم، حداقل تو گروه های تلگرامی اینجوری بود. این کار ما رو دشوارتر میکنه و وقتی ما میخواییم کلیت دین و دینداری در جامعه رو نقد کنیم، نگران این هستیم که مبادا ما رو هم در اون دسته یا طبقه قرار بدن. حالا همین حب و بغض ها باعث یه نوع قضاوت ناصحیح در مورد نگرش ما در مورد دین باشه. یادم میاد که یه روز استادی رو از دانشگاه یزد دعوت کرده بودیم تا در انجمن اعوان سخنرانی کنه. برق قطع شده بود، زیر زمین کمی سرد بود و تو اون تاریکی سوالی مطرح شد که چرا دینداری تکلیف محور ضعیف‌تر شده، یعنی که چرا مردم با اعتقاد به خدا، بهشت، دوزخ، دینداری عقیدتی که دارن، دینداری تکلیف محور ندارن، یعنی نماز و روزه و غیره نمیگیرن. این سوال در ذهن من به گونه دیگه‌ای تعبیر شد. چرا هر روز بیدین‌تر میشیم؟ چرا هر روز حساسیتمون نسبت به آموزه‌های دینی کمتر و کمرنگ‌تر میشه؟ یک بار جایی دوستی به فهم عموم مردم توهین کرد. عرض کردم اولا همه را با خودت سنجش نکن، دوما به گذشته مردم نگاه کن. حالا اونها رو نگاه کن ببین مثلا نسبت به 20 سال پیش چقدر تغییر کردن. این صحبت دعوتی از همه شما، یعنی من از همه شما رو دعوت میکنم که به 20 سال پیش خودتون نگاه کنید. در پایان هم به همین جا برمیگردیم دوباره، ببینید در این 20 سال چقدر سکولارتر شدید. به این سوال بنیادین بیاندیشید که چرا چنین میشود. اما سکولاریسم چیست؟ من از کانت شروع میکنم. کانت یه دوالیزمی رو در فلسفه خودش ایجاد کرد که این دوالیزم یه شکاف‌های متعددی رو در دنیای مدرن غرب انجام داد که یا اون شکاف ها رو جدی تر کرد. این دوالیزمی که ایجاد کرد حول محور نومن ها و فنومن ها بود، یعنی جهان رو برد به، یعنی جهان رو به سمتی برد که اون رو بر دو قسمت قابل شناسایی و غیر قابل شناسایی تقسیم کرد. یعنی پیشفرض ایشون این بود که اگر خدا، جهان دیگر یا هر چیز دیگه‌ای که متعلق حس و عقل ما نیست، چه باشه چه نباشه، چون ما ابزار شناخت و درک اون رو نداریم، اون رو جز ناشناخته ها تقسیم بندی میکنیم. این تقسیم بندی 3 یا 4 جور تقسیم بندی دیگه یا شکاف رو ایجاد کرد، شکاف بین خدا و انسان، علم و دین و دنیای آخرت. تو شکاف خدا و انسان طبعا اومانیزم رشد بیشتری پیدا کرد و فربهتر شد. در شکاف بین علم و دین سیانتیزم رشد کرد یا همون پوزیتویزم، و در بین شکاف بین دنیا و آخرت یک نوع سکولاریزم به وجود اومد. البته نه اینکه از اول نبوده، بالاخره من مدعی هستم که ما هر روز سکولارتر میشیم، ولی این شکاف به این جریان خیلی کمک کرد. خود این سکولاریزم بر دو قسمت تقسیم میشه: سکولاریزم سیاسی که جدایی دین از سیاست یا به تعبیر اون عرفی شدن قانونگذاری و قرار و اداره کشور بر اساس قراردادهای اجتماعی رو دنبال میکنه، و سکولاریزم معرفتی که متعلق، یعنی در واقع بحث اصلی ما در همین زمینه هست، سکولاریزم معرفتی. متاسفانه در ایران به دلیل چگونگی موجودیت حکومت دینی، سکولاریسم در جنبه سیاسی و حکومتی اون مد نظر قرار گرفته، یعنی و جنبه معرفتی اون حضور عام نداره و مخفول مونده. اما از نظر من سکولاریسم تنها در جنبه معرفتی اون قادر هست که برای سکولاریسم سیاسی زمینه سازی کنه. اینکه برخی سکولاریسم رو تبلیغ میکنن، یعنی بر این گمان هستن که سکولاریسم میتونه، یعنی میتونیم دنبال کنیم سکولاریسم رو، تجویز کنیم به جامعه، پیشنهاد بدیم در جامعه. به نظر من یعنی سکولاریسم به معنای دین، جدایی دین از سیاست و انتقال دین به حوزه فردی، این رو نمیشه انتخاب کرد، نمیشه این تجویز کرد، نمیتونیم اینو تبلیغ کنیم. به نظر من یعنی این خودش منوط به یک چیز دیگه است و همون سکولاریسم معرفتی هست. و سکولاریسم از نظر من یک فرایند تاریخی هست که هر لحظه در حال شدن است و شرایط معرفتی جامعه در تحقق آن مؤثرتره. یعنی اینکه صرفا ما یعنی حاکمیتی سکولار داشته باشیم، جامعه سکولار نشده. اتفاقا معتقدم که سکولاریسم سیاسی باید مبتنی بر سکولاریسم معرفتی باشه و سوار بر اون باشه، وگرنه نه امکان تحقق داره، یعنی اصلا محقق نمیشه، یا اگر امکان یعنی اگر محقق شد امکان بازگشت اون هست، یعنی ممکنه برگردیم دوباره به قهقرا توسط یک حرکت ارتجاعی یا یک انقلاب، یا اصلا ممکنه که حاکم هم بشه، به اصطلاح حرکت قهقرایی هم نداشته باشه، اما دچار بحران کارآمدی باشه. یک تعریفی هم از سکولاریسم معرفتی بکنم. از نظر من سکولاریسم معرفتی عقب نشینی معنا در مقابل فرموله. وقتی فرمول میاد، معنا زدایی انجام میشه. آقای حجاریان و روشنفکران دینی از این فرایند به معنای رازدانی و راززدایی تعبیر کردند. من در مقاله اصلیم، حالا بحث اصلی رو میخوام به بازخوانی اون مقاله بپردازم. من در مقاله اصلی خودم از واژگان شروع کردم و واژگان رو امری فردی و شخصی میدونم. من برداشتی گادامری از هستی دارم. وقتی چنین برداشتی از هستی داشته باشیم، طبعا به تبع اون واژگان نیز کاملا امری فردی و شخصی میشن. این نکته رو عرض کنم که من واژگان رو ابزاری مناسب برای فهم و انتقال معنا نمیدونم. از نظر من هر فردی مثل اثر انگشت خود فردی منحصر به فرده و هر جامعه‌ای متناسب با نژاد، فرهنگ، تمدن، جغرافیا یک جامعه منحصر به فردی محسوب میشه. لذا معتقدم تعارضات میان انسان‌ها و جوامع در فهم واژگان از این منحصر به فرد بودن نشأت میگیره. معتقدم واژه‌ای در جامعه‌ای خلق میشه تا امری رو شرح بده. این واژه محصول ساز و کار، خواست ها، ضرورت ها و ویژگی های اون جامعه است. وقتی اون واژه رو از زمان مکان خودش جدا کنیم و در زمان مکان دیگری که گویای همون زمان مکان دوم هست، یعنی و ارتباطی با اون زمان مکان پیشینی نداره، به اصطلاح اون معنا یا تقلیل پیدا میکنه یا تغییر پیدا میکنه. سکولاریزم هم یه واژه است، وقتی به جامعه ما وارد شد به تناسب محدود شد، یعنی از امری عام به امری خاص تبدیل شد. اینو عرض میکنم به عنوان اینکه چرا ما بدفهمی میکنیم نسبت به بعضی از واژگان که میاد، درست برداشت اشتباه میکنیم از این قضیه. و وقتی که وارد جامعه ما شد، سکولاریزم جنبه ای از اون اولویت پیدا کرد و بولد شد که میتونست حکومت دینی در ایران رو مهار کنه. حالا این ابتدای این مقاله حول این محور شکل گرفته بود که مثلا معناها امور منحصر به فردن، همون گونه که انسان همچون اثر انگشت انسان ها مانند اثر انگشت منحصر به فرد هستن، معنایی که در ذهن دارن نیز منحصر به فرد. زیربنای این ایده اونه که هر انسان شخصیتی مستقل داره، حسی مستقل داره، ادراکاتی مستقل داره، تاریخ، تجارب، یافته ها، خواسته ها، مسئولیت ها، پرسش ها، آرزوهای منحصر به فرد داره و در جایی منحصر به فرد ایستاده است و از موضعی که ایستاده به اشیاء و امور نگاه میکنه. لذا وقتی ما صحبت میکنیم با واژگانی مشترک صحبت میکنیم. لاجرم دیگه وقتی صحبت برای ارتباط دیگه مجبوریم از واژه مشترک استفاده کنیم، اما معناهای مندرج در اون واژه ها کاملا منحصر به فرد هستن. لذا معتقدم گفتگو جمعی مفاهمه نداره و ما به درک مشترک نمیرسیم، و اگر گمان میکنیم که به چنین درکی میرسیم یه توهمه. از نظر من ارزش گفتگو به لذت بردنه، و اگر ما از گفتگوی لذت ببریم، در واقع داره جامعه این شکل میگیره که میتونن همدیگر رو تحمل کنن و با هم همزیستی داشته باشن. این زیربنای بحث نقص در شناخت ایرانی ها از سکولاریزمه. یعنی در مقاله از این مقدمه استفاده کردم تا درک و دریافت ناقص ایرانی ها از سکولاریسم به مورد نقد قرار بدم. سکولاریسم برای عده‌ای در ایران یک هدف، آرمان، و برای برخی در حد یک فحش سیاسیه. این اتهامه. یعنی دو نوع نگاه ما، هر دو نوع نگاهی که ما داریم، حالا چه به عنوان بی آرمان یا آرزو یا ایدئال، یا نگاهی که اتهام هست، تهمت هست، فحش هست، هر دو تا به نظر من اشتباه هست. سکولاریسم نه یک آرمان و نه یک فحشه، بلکه سکولاریسم یک وضعیت هست. تفکر ببخشید، واژه سکولاریسم محصول تفکر، محصول زندگی و تجربه غربی بوده، اما ایرانیان به دلیل اون دوستی و دشمنی توهم آلودی که نسبت به غرب داشتن، از دریچه محدودی به سکولاریسم نگاه کردن. از نظر من دین ممکنه یه ریشه الهی داشته باشه یا خرافی، تفاوتی هم در بحث من نداره. ممکنه دین واقعا ریشه الهی داشته باشه یا ریشه خرافی داشته باشه، اما اون چی که از نظر من، البته اون چی که انسانها رو به دین گره زده، نه این سرمنشأ الهی یا خرافی هست. سرمنشأ تأثیری در گرایش ما به دین نداره. گرایش مردم نسبت به دین در هر زمانی و در هر مکانی محصول دو چیز هست: ترس و جهل. ترس و جهل هم محصول دو چیز دیگه هستند: نادانی و ناتوانی. لذا از نظر من هرگاه ما از نادانی به سوی دانایی و از ناتوانی به سوی توانایی پیش بریم، این در جامعه، دین در جامعه تضعیف میشه و آرشیو میشه. دقت کنید، میگم دین آرشیو میشه، نه اینکه حذف میشه. آرشیو با حذف فرق داره. مثلا کورش کبیر، حمله مغول، تهاجم مسلمانان در تاریخ به این مرز و بوم، اینا از بین نرفتن، اینا آرشیو شدن. فرق نابودی با آرشیو اینه که آرشیو ها جلوی چشم ما نیستن، اما خیلی مهم و مؤثرن. عرض کردم که دین ممکنه ریشه الهی آسمانی هم داشته باشه، اما اون چی که موجب جذب و گرایش انسان ها به دین میشه عجز یا همون داخل پرانتز ناتوانی و جهل و نادانی هست. انسان نسبت به بسیاری از امور ناآگاهه. این ناآگاهی موجب ترس میشه و دین تکیگاه خوبی برای رفع ترسه. خب از طرف دیگه انسان نسبت به بسیاری از امور ناتوانه، لذا در مورد آن فرافکنی میکنه و سعی میکنه که از طریق دین اون ناتوانی ها رو جبران کنه. در دوران رنسانس چه اتفاقی افتاد؟ چهره علم به یک بار دگرگون شد. چرا؟ چون روش تحقیق علوم تغییر پیدا کرد، تعویض شد، روش تحقیق عوض شد و علم به معنای واقعی اون برای اولین بار به وجود اومد. کاری که علم انجام داد راز زدایی از عالم هستی بود. عالم یعنی در واقع اومد توی این عالم، علم اومد توی این عالم، همه چیز رو فرموله کرد. این جهل بشر رو نسبت به بسیاری از امور از بین برد. اما این فرمولا کاربرد دیگه ای هم داشتن. تکنولوژی، یعنی برداشت من از تکنولوژی، البته برداشت عامیه، من بروندادهای علم و فرمولای علمی رو تکنولوژی میدونم. به این هم شامل هواپیما و کشتی میشه، هم شامل بیمارستان و بیمه میشه. حالا این که گفتم علم اومد این تغییر رو داد و اموری رو که ما نسبت به اون جهل داشتیم، جاهل بودیم، اون رو فرموله کرد، برای ما توضیح داد، باعث چه اتفاق شد؟ باعث شد بخش وسیع از ترس و ناتوانی های انسان در زندگی روزمرهش از بین بره. یعنی با از بین رفتن این ترس و ناتوانی ها نیاز انسان به دین هم کاهش پیدا کرد. دین آرام آرام عقب نشست. لذا من تاریخ رنسانس و تاریخ بینینی همگانی و تاریخ عقب نشینی دیانت میدونم. حالا دو تا مثال میارم، داریم به آخر بحث نزدیک میشیم، من بحث خیلی کوتاه ارائه دادم. دو تا مثال میارم خدمتتون، یکی زلزله است، یکی بیمه است. ببینید این چه نقشی داره تو دینداری ما، دقت کنید. اون زلزله مثلا وقتی اتفاق می افتاد ایجاد وحشت می کرد، تعداد زیادی افراد می مردن. حتی در قرآن سوره به نام زلزله هست، سوره بسیار مخوفی هست، یعنی زلزله رو شکل بسیار مخوفی ارائه داده. یا بعضی ها مثلا زلزله رو انتقام خدا یا خدایان می دونستن. این تعبیر نسبتا دینی معنوی از زلزله بود. خب انسان با شناخت زلزله، اولا با فرموله شدن زلزله، علت زلزله، زلزله اصلا چیه، چجوری مقاوم سازی بکنیم، خونه‌هامون رو چطور بسازیم. الان تو بعضی از کشورها زلزله جنبه کشتار عمومی داره. مثلا تو بعضی از کشورها 8 ریشتر 9 ریشتر زلزله میخوره و محور زمین تکون میخوره. حالا شما حساب کنید ببینید زلزله چقدر عظیم هست. بعد دو نفر میمیرن، یه نفر میمیره، سه نفر میمیره، یا اصلا کسی نمیمیره. متوجه این؟ این چه اتفاقی رو ایجاد میکنه؟ یعنی علم اومده هم زلزله رو تعریف کرده، هم یه سازوکاری، یک تکنولوژی رو معرفی کرده که از طریق اون تکنولوژی میتونید تخریب زلزله رو از بین ببرید. طبعا خب حالا زلزله چیه؟ آیا انتقام خدایان هست؟ نه، خدایان خیلی زورشون کم شده دیگه، نمیتونن مثلا کشتار میلیونی یا مثلا 500 هزار نفری که در زمانی در چین اتفاق افتاد سر زلزله انجام بدن. خب یا مثلا زلزله چیه؟ زلزله مثلا خشم خدایان هست؟ نه، زلزله محصول مثلا یه گازهای زیرزمینی هست، تکون خوردن صفحات زمین هست، مثلا یه همچین تعبیری از زلزله میشه. همین رازدانی موجب پسرفت دین در دنیای ما شده. اما بیمه، بیمه مثلا مردم نگران در آینده چی میشه، آقا توکل کنیم، توسل کنیم، آیندهمون فقر نیاد، بیچاره نشیم، بیکار نشیم، اگه بیکار شدیم چه میشود. خب بیمه چه اتفاقی میفته؟ یه حس اطمینان به ما میده. طبعا این یک نوع پسرفت و عقب نشینی برای دین هست. اما پایان سخن برمیگردیم همون حرف اول. به نظر من با بالا رفتن علوم و پیشرفت‌های تکنولوژیک، مهمترین دشمن یعنی در واقع مهمترین دشمن دین و دینداری و بزرگترین دینداری ایجاد میشه. یعنی در واقع علوم و پیشرفت تکنولوژی نقش یک دشمن رو برای دین و دینداری دارن و تکیگاه خوب و محکمی برای سکولاریسم برای انسان هستن. ما هر روز سکولارتر میشیم. به 20 سال گذشته خودتون نگاه کنید، دوران پیشا دانشگاهی خودتون رو بنگرید، نسبت به 20 سال گذشته چقدر سکولارتر شدید. کسانی که امروز نماز و روزه هم میگیرند، دقت کنید، نماز و روزه هم میگیرند و هم میخونند، باز نسبت به گذشته خودشون سکولارتر شدند. هر روز سکولارتر هم خواهند شد. برگشودن هر رازی از عالم امکان در کیفیت ایمان ما و تلقی ما از دین اثر خواهد گذاشت و سکولاریزم امری حتمی و گریزناپذیر است. متشکرم.